بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و بالقاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: والله لإنا أرحم بكم منكم بأنفسكم. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، در فراق خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اگر صلوات‌هایی که ما می‌فرستیم هیچ خاصیتی نداشته باشه که ده‌ها بلکه صدها فایده و خاصیت خیلی خیلی مهم داره، مگر همین یک فایده که در روایات ما هست، ذکر صلوات، مداومت بر ذکر صلوات باعث خوشنودی و شادی دل محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاة کثیره تکون لهم رضا. همطوری که کسی برای ما دعا بکنه، هدیه‌ای بده، دستگلی بده، کاری برای ما انجام بده، ما شاد میشیم، چون صلوات هم یک دعای مستجابه. ما از خدا التماس میکنیم، درخواست میکنیم خدایا لطفت، برکتت، یه عنایت ویژه، چون خزانه خدا که اندازه نداره، قدرت خدا، عنایت خدا بی نهایته، اندازه نمیتونیم بدیم، بی نهایته، هر چی خدا بخواد بازم میتونه اضافه کنه. ما از خدای متعال در ذکر صلوات التماس میکنیم خدا یا سله، یعنی دائم لطفت برکتت رو بر پیغمبر و آل او نازل کن. این دعا مستجاب میشه. البته بحث مفصلی بین علما که صلوات برای صلوات فرست، همه متفقن که کسی که صلوات ذکر صلوات رو میگه برای ذکر گوینده صلوات قطعا خاصیت داره، اون رو همه علما قبول دارن. اما آیا برای پیغمبر و عالم فایده داره؟ اون رو البته اکثر بزرگان فهمیدن فایده داره، خدا درجه شون بالا میبره، برکات جدید به اونا نازل میکنه. چی؟ بعضی هم گفتن کوچیک نمیتونه به بزرگ فیض برسانه، هر چی که گیر اونا بیاد میریزن رو سر همینی که این ذکر رو میگه. حالا ما تو این بحثا نیستیم، قدر مسلم برای ما خیلی ریزش داره، سفرمون خیلی چرب میشه، سفره بار معنویتمون. پس این دعا هم دعا مستجابیه. خدای متعال نهایت قدرت اندازه نداره قدرتش، و خیلی هم از ادله این قول اولی رو ثابت میکنه که برای اونا هم فایده داره، یعنی اونا هم خوشنود میشن، شاد میشن، یک چیز جدیدی خدا بهشون عنایت میکنه. که یکیش هم همین دعای نیمه ماه شعبان و زورهای ماه شعبان خوانده میشه، تکون و لهم رضا، صلات کثیره باعث خوشنودی اونا میشه، ولی میشه چیز جدید گیرشون میاد. اگر میخوای دل پیغمبر و آل رو همیشه شاد کنی، همیشه دل و جانت رو جلا بده با صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. وعد دیشب عرض کردم چرا امام های ما، ولی ما، قیم ما شدن، اولا به تصرف در زندگی و جان و مال ما شدن، یعنی حق اولویت دارن در مال ما، جان ما، متعلقات ما، ناموس ما، اونا هر چی فرمان خدا را اجرا کنن از خود ما هم اولاترن. چرا؟ عرض کردیم به خاطر اینکه اونها از طرف خدا قیم ما هستن، ما رو از خودمون بیشتر دوست دارن، خیلی زیاد دوست دارن، هر چقدر که ما خودمون رو دوست داریم اونا بیشتر دوست دارن. و این حدیث زید شهام رو میخواستیم عرض بکنیم که دیگه بحثمون رفت تو یک موضوع دیگه، که زید شهام یکی از دوستان امام صادق علیه السلام بود، خدمت آقا شرفیاب شد، حضرت خیلی دوستش داشت، که این شیعه هایی که امام های ما خیلی به اونا علاقه داشتن، که اویس قرن رو دیشب مثال زدن، و همه اولیای خدا و امام ها یک دوستای خاص الخاص داشتن، اونا خیلی مهمن، اونا قوه کمرن، بازوی دستن، قوت قلبن، کمک انسانن، پشتوانه انسانن، اینقدر اونا مهمن که امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر مؤمنین کامل، شیعیان کامل، شاگردای خوب به تعبیر دیگه رو زمین نبودن، ما امام ها یک لحظه رو زمین نمیموندیم. اگه مثلا یک مدیری یه مدرسه ای رو باز بکنه، شاگرد قبولی توش نباشه، خب چه فایده داره؟ میبنده. دستگاه خدا هم سلمان ها، ابوذر ها، اویس قرن ها یک شخصیت های خیلی نمره 20 توش در میاد، میفرماد امام ما به خاطر لنگ اینا هستیم، یعنی آمدیم رو زمین به خاطر این شاگردای خوب. متوجه چی میگم؟ در بهار این حدیث امام صادق علیه السلام فرمود و لولم یکن فی الارض مؤمنون کاملون اذن لرفعنا الله الی و انکرتم السوام و انکرتم الارض، یعنی اگر به خاطر شیعیان کامل، به خاطر دوستان کامل نبود، خدای متعال ما را یه لحظه رو زمین نگه نمی داشت، چون ما آمدیم شاگردای کلاس بالا تربیت بکنیم، این مدرسه‌ای که خدا دنیا درست کرده، عالم دنیا. و اگر اونها نبودن خدا ما را از روی زمین بر می داشت و اگر حجت خدا و نماینده خدا برداشته بشه عالم در هم پیچیده میشه. لولا الحجه لساخت الارض به ارض، یعنی تومار هستی جمع میشه، چون قیم و قوام عالم امامه. و در هر زمانی، این یه بحث قشنگیه، در هر زمانی امامهای ما انبیا یک مؤمنها شاگردای ناب و خالص داشتن. حالا بعضیاشون رو میشدن افشا میشدن، بعضی ها در پرده گمنامی میماندن چون صلاح نبود که اینا رو افشا بکنن. چون افشا میکردن مردم مزاحمشون میشدن، یا میرفتن هی میگفتن آقا قرض داریم، مریض داریم، حاجاتای دنیایی میخواستن، افشا نمیکردن. گاهی از باب مستوره و نمونه بعضیاشون افشا میکردن، به قول مرحوم حاجی آقای دولابی میفهمدن اونا منا اهل البیت و سلمانها زیاد داشتن، یکی دوتشون رو نمونه معرفی میکردن که میشه راه بازه. وقتی سلمان میاد منا میشه یعنی راه بازه، شما میتونی این مسیر و این راه رو بری. و حتی میخوام عرض بکنم علمای بزرگم گوشه کنار با اولیای خدا ارتباطهایی داشتن، ارتباط هایی که از اونها استفاده میکردن، که من در شرح حال علمای بزرگ نمونه های فراوان دیدم. این خودش بحث بزرگیه و مهمیه که بعضی از حتی مراجع علمای بزرگ، نه با افرادی که مدعیان دکون دستگاه، این دور زمانه خیلی زیاده، خیلی زیاده. یکی از شاگردای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن که با مرحوم حاج احمد آقا یادگار امام خیلی ایشون دوست بود، از نجف، از قم خیلی دوست بود. ایشون میگفت یه موقع حاج احمد آقا به من فرمودن که یه موقع گاهی با امام تو خونه خلوت خصوصی، دیگه فرزند امام بود، یادگار امام بود، با امام خصوصی دو به دو هستیم، به امام میگم آقا خلاصه شما خودتون اگر ولی خدایی پیدا کردید، با امام زمان رابطه دارید، با کسی جایی، خلاصه منم بچه تونم به ما بگید بفرمایید. گاهی خلاصه میافتاده تو این فاز که از امام یه اسراری رو در بیاره. امام این شعر سعدی رو میخوندن و این درست هم هست، این شعر سعدی رو میخوندن، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. کسی که با امام زمان ارتباط داشته نمیاد که تو بوق و کرنا بکنه، این حتما بدان اونایی که دکون دستگاه، چون تو اصفهان هم شنیدم بعضی از خانم‌ها یا آقایون ادعا کردن ما با امام زمان ارتباط داریم، چون خیلی حد همون بار اول میتونن بنده قسم بخونن این دکونه و ادعایه، چون کسی که ارتباطش نمیاد افشا بکنه، نه امام زمان بهش اجازه میده نه او اهل ادعایه. یعنی هر کس که دکون دستگاه سرش تو خاطر جمع جمع باشه. این فرمایش حضرت امام به حاج احمد آقا فهمیدن، آن را که خبر شد خبری باز نیامد، نمی آمدن افشا بکنن، تابلو کنن، مردم رو به خودشون دعوت بکنن. میره حتی علمای بزرگ ما شما ببینید خیلی هاشون خدمت آقا شرفیاب می شدن، تشرف داشتن، نمی داشتن کسی بفهمه، اگرم کسی می فهمید ازش قول و ضمانت می گرفتن که تا زنده هم جای نگیه، وقتا تا زنده هم جای نگیه. اون وقت این آقا یک خواب میبینه، یک مثلا مکاشفه، یک شبهی، یک خیالاتی او رو میگیره، حالا بیا درستش بکن، حالا بیا درستش بکن. مواظب باشین این دکون دستگاه هیچ وقت سراغشون نری، به زرس قاطع خاطر جمع باشه، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. امام فرمودن حواستون جمع باشه، مدعی خیلی زیاده. حالا حضرت امام رحمت الله علیه یک خاطراتی دارن از یک شخصیتی که از جوانی به ایشون رفیق بودن، چون این حالا دیگه بعد از رحلت امام افشا شده و حتی دیگه به تلویزیون هم کشیده، شبکه 4 یه چند جلسه برنامه‌ای داشت درباره شخصیتی که از دوستان قدیمی امام بوده به نام مرحوم معلم دامغانی. این آقای معلم دامغانی که شاعر معروفه، برادرزاده این آقاست، ایشون پیرمردی بوده، البته فوت هم کرده، به رحمت خدا رفته، در دامغان بودن. معلم دامغانی براتون خیلی زیبا و جالبه که این آقا فامیلیش معلم بود ولی کارمند بانک ملی بود. بنده قبل از انقلاب توفیق پیدا کردم رفتم خدمت ایشون، بسیار شخص صاف، زلال، پاک، خلیق، مؤدب. در جوانی ها مدتیشون طلبه بوده، رفیق قدیمی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بوده، رفیق قدیمی حضرت امام بوده. و جالب اینه که حضرت امام رحمت الله علیه وقتی که بعد از تبعید به نجف و پیروزی انقلاب برگشتن به ایران، اون اوائل انقلاب به حاج احمد آقا میگن که بابا من یک رفیق قدیمی داشتم، یه رفیق قدیمی به نام میرزعلی اکبر معلم دامغانی، ببین میتونی پیداش بکنی؟ حاج احمد آقا به افرادی که در بیت بودن، اون آقای انصاری، میگن که آقا شما، اون آقای انصاری با یکی از دوستان آشنا بودن، لیست این سری افراد رو ایشون معمولا داشته، به ایشون زنگ میزنن شما همچین کسی رو میشناسید؟ میگه آره اتفاقا میشناسم، تلفن و آدرسشم دارم. میگه ما رو به جماران احضار کردن، رفتم خدمت حاج احمد آقا، گفتن حضرت امام میفرمان من این آقا رو میخوام پیداش کنید برام، دوست قدیمی منه. میگن هر چیزی معمولا نو و جدیدش خوبه الا دوست، هر چی که کهنه تره قدیمی تره اون خیلی بهتره. افرادی که 40 سال 50 سال 70 سال با هم رفیق دوستید، میدونید آدم خوبیه، سالمه، سنخیت داره، کدش به شما میخوره، اینا رو خیلی قدر بدانید، خیلی قدر بدانید. به یک رفیق جدید فوری نفروشی، اون رو رهاش نکنی، ولی تو هر کلاسی هست رفیق قدیمی خیلی هست. ببین حضرت امام یک شخصی که در جوانی با هم انسی داشتن، اینها ایشون فرمودن که خلاصه ما یه ماشین از جماران در اختیار ما گذاشتن، به آقای معلم زنگ زدم که شما حالشو دارید بیاید جماران؟ فرمودن بله. گفت ما با بعضی از اعضای دفتر حرکت کردیم، رفتیم دامغان، شب رو ماندیم خدمت ایشون و صبح ایشون رو آوردیم. من به حاج احمد آقا خیلی اصرار کردم که اگه میشه ملاقات اول بعد از چند سال، دوتا اولیای خدا، دوتا دوست صمیمی همدیگر میبینن، جلسه اول خیلی زیباست، بعد از مدتی چه صحبتهای رد بدل میشه، چه اصراری. ایشون فهمیدن حضرت امام اجازه نمیدن این جلسه اول رو باید خودشون خصوصی باشن، اجازه نمیدن، متوجه؟ و بعد دیگه ملاقات اولی که انجام گرفت، حضرت امام با ایشون ارتباط داشتن. یک بخشی از شرح حال این آقای معلم دامغانی کتابی منتشر شده به نام ناگفته های عارفان. ناگفته های عارفان از همین طلبه‌های نجف آباد، یکی از آیین طلبه نوشته، جلد اول نه، جلد دومش که تازگی چاپ شده، در جلد دوم شرح حال بعضی از اولیای خدا را آورده، از جمله شرح حال همین آقای معلم دامغانی و علمایی که با ایشون رابطه داشتن. معمولا بعد از فوتش هم بیشتر افشا شده، قبلش کسی، بنده چند سفر دامغان منبر میرفتم خود مردم دامغان هم نمیشناختن، اصلا کسی بهش توجه نمیکرد. اتنان آخه شناخت اولیای خدا خیلی کار مشکلیه، ما ظاهر رو میبینیم، ظاهر که دلیل نمیشه که. از مثلا ابن ملجم ظاهرش میدونی چقدر غلط انداز بوده، ذکر و تسبیح و پینه بسته به پیشانی و خیلی مثل القاعده، ولی باطنش قاتل امام بوده. این ظاهر معیار نیست، معیار سنجش. اولیای خدا تو روایت داریم، خدای متعال در حدیث قدسی میفهمد اولیای من در قبه من، زیر پرچم من هستند، لا یعرفهم سوای، غیر از من کسی نمیشناسه، من یعنی که خدا خودش یه پرده ای رو بزنه کنار به بعضی از خواص نشون بده. اونایی که خودشون اولیا هستن میشناسن، اونایی که خودشون اهل دلن میشناسن، و الا عموم مردم قطعا نمیتونن تشخیص بدن، چون خیلی پرده در پرده است. یا ممکنه اونها یک حرکتی نشون بدن که طرف به اشتباه بیفته. خود مردم دامغان از همچین گوهر گرانبهای، حتی همسایه ها، فامیلا، آشنایشون، من گفتم میخوام برم، اونها نیومدن همراه من دیدن این آقا، یعنی شاید خیلی هم وجه ازا، حالا پیر مرد بوده، مثل میگم ها، نماز جمعه نمیتونسته بره، میگم این آقا نماز جمعه که نمیره دیگه مثلا کافره، اینطور نیست که. حالا مثلا معیارهایمون، نماز جمعه چیز خوبیه، جماعت خیلی خوبه، حالا این پیرمردی نمیتونسته بیاد، مثلا مقدس ها مثلا با این برنامه این آقا رو ترک کرده بودن، ایشون هم اهل این نبود که بیاد تو بوق بکنه بابا ما ابدا اونا از کدام نمیان بگن. که تو این کتاب ناگفتای عارفان نوشته که این آقای معلم دامغانی رحمت الله علیه اونقدر حضرت امام به ایشون علاقه داشتن، حضرت امام به ایشون پیغام دادن آقای معلم اگه میشه شما خانوادتو بردار بیاد در جماران در همسایگی ما یه خانه براتون تهیه کنه، همسایه ما بشی، که دامغان دوره، ما زود به زود با هم رفت آمد داشته باشیم. چون میدونید رفیق خیلی قوت انسانه، خیلی خیلی. حالا بحث رفیق رو یه فرصت دیگه باید خدمتون عرض بکنم. شما گاهی خستگی، کوفتگی روحی، جسمی، بیحالی، غربت، اما اگه به یه رفیق جونجونی برسی قوغا میشه، اصلا زنده میشی، تازه میشی، همه خستگی رو از وجودت میره. گاهی شب تا صبح با یک رفیق جنجونی میشینی حال میکنی، هیچ خسته نمیشی ها. رفیق خدایی رو میگم ها، نه رفیقای مادیو که گاهی سلام میخواد بکنه جیب آدم میخواد خالی کنه، اونا رو که نمیگیم که. گفت این دغل دوستان که میبینی مگسانن دورش، اونا رو که ما نمیگیم که. رفیقای فلا و للا به خاطر خدا با انسان رفیقن، اهل دلن، اهل معناهن. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. نه هر بحری گوهر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد، نه اون کسی که اهل دله، اهل معناست، اهل باطنه. رفیق و اهل دل خیلی روحیه انسان رو شاداب میکنن، انسان رو احیا میکنن. همین آقای معلم رو مثالش عرض میکنم. حضرت امام به ایشون فرموده بودن که اگه میشه من تقاضا میکنم شما بیاید جماران همسایه ما بشید که ما به دیدن شما شاد بشیم، شارژ بشیم، کیف بکنیم، با نشاط بشیم، سرحال بشیم. ایشون پیغام داده بودن که آقا من دوست داشتم بیام خدمت شما، ولی حاج خانوم من اهل دامغان، بستگان و فامیل و نواها اینجا هستن، اینجا هستن. خب رضایت ایشون هم مهمه، رضایت ایشون هم رضایت خانواده خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. هم این که خانم از آقا راضی باشه، هم این که آقا از خانم راضی باشه، خیلی مهمه. تو روایات ما روش مانور داده شده. یک شوهری که ارزه نداره خانومش راضی کنه چه شوهریه؟ یعنی اینقدر ارزه نداره؟ یا خانومی که ارزه نداره شوهرش از خودش راضی نگه بداره، این چه خانواده، این چه همسریه؟ یه روایت عجیبی دیدم، چیزی شفیعی در نزد خدا بالاتر از این نیست، قویتر از این نیست برای یک خانم که شوهرش از او راضی باشه. یا برعکس، مثلا خانم یک کاری کرده باشه شوهر از او راضی باشه، یا برعکس آقا یک کاری کرده باشه که خانم بگه ای خدا من از این شوهر خیلی راضیم، خدا خیرش بده، خدایا تو هم از او بگذر، من از او گذشتم، من با همه وجودم از او راضیم. لیس للمرأت شفیع عند الله انجح من رضا زوجها. این حدیث برای خانوما خیلی مهمه. میفرماید چیزی در نزد خدا شفیعی قویتر پرفایده تر نیست از خوشنودی شوهر و همسر، که اگر همسرش راضی باشه خیلی مهمه. هر چی میتونید روی این سنگ تمام بگذارید، چون همسر رابطه تنگ و تنگ با انسان داره، آدم شب و روز با او هست. اولادهای ما، دخترها، پسرها بزرگ میشن، دختر شوهر میکنه، پسر زن میگیره میره، میره مخونه مستقل، زندگی مستقل. اما همسر شما لباس زیر شماست، لباس زیر انسان زبر باشه، خشن باشه، ملایم نباشه، با انسان تیکهی که با آدم نخوره خیلی سخته، تمام زندگی انسان تلخ. و اگر این جفت و جور بشن قشنگ با هم دلشون یکی بشه پیوند، در حالات حضرت امام بخونید، بخونید تیکای خیلی اخلاقیات زیبایی نوشته. یکیش اینه که حضرت امام ولو بالاترین مسئولیت ها تو این حکومت و نظام و مملکت داشتن، یک ساعت مخصوصی رو در اختیار همسرشون گذاشته بودن تا این ساعت با حاج خانم باشن. خب همسر ایشونه، وظیفه داره. ما معمولا تک بودی هستیم، اگه تو سیاست میافتیم همه چیزو فراموش میکنیم، میگیم همه دین یعنی سیاست. اگه تو مثلا عرفان و سلوک میفتیم میگیم همش سیر و سلوک، همه چیز دیگه رو میذاریم کنار. اگه تو خط عبادت میفتیم میگیم فقط عبادت دیگه، همه چیز میذاریم کنار. اگه تو خط بازار و اقتصاد و پول در آوردن همه چیزو ول میکنیم، رها میکنیم. این غلطه. اسلام دینش خیلی جامعه، در جای خودش کار، در جای خودش عبادت، در جای خودش تفریح، خیلی بحث قشنگیه، در جای خودش محبت به خانواده، در جای خودش صله رحم، در جای خودش تفریح، در جای خودش بازی، حتی با بچه‌هات، با نوهات بشین بازی بکنین، عبادت عزیز من. به حضرت امام با نواها بچه‌هاش بارها میشستن، انس میگرفتن، گپ میکردن، حضرت امام با اینا شوخی میکردن، نوه امام میومد برای امام لطیفه میگفته، امام رو میخندونده، امام هم لذت میبرده. ما اکثرمون تک بودیم، یعنی دین رو از یک زاویه نگاه میکنیم و همون زاویه رو زون میکنیم، دیگه ول کن، دیگه به گوشمون به هیچی بدهکار نیست. این اشتباه است. در جای خودش آدم باید تو صحنه عبادت باشه، تو صحنه عرفان باشه، تو صحنه اخلاق باشه، تو صحنه معاشرت باشه، محبت باشه. حضرت امام رحمت الله علیه یه ساعت خاصی رو برای حاج خانم گذاشته بودن، در این ساعت در خدمت حاج خانم و خیلی هم به ایشون احترام میگذاشتن. خیلی، حالا من فرصت نیست بگم حضرت امام از جوانی به این خانم چقدر محبت میکردن، چقدر لطف داشتن، چقدر انایت، چقدر به بچه‌ها سفارش ایشونو میکردن. میگفتن حاج خانم باید بشینه مثلا بلند شه کار بکنه، شما نشستید بلند شید، شما باید این کارا رو بکنید. خیلی هوایشون بود، چقدر سفارش به بچه‌ها میکردن که هوای خانم رو داشته باشه. خیلی واقعا نکته‌ای مهمیه. یک آشنایی داشتیم از دوستان آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، ایشون عیالش فوت کرد، عیالش فوت کرد. ایشون میگفت وقتی عیال و خانواده ما بردم دفن بکنیم، مردم سر قبرش جمع شده بودن، آماده بودن که بدنش رو تو قبر بگذارن. میگفت من با همه وجودم و با همه قلبم، گفت سر به آسمان کردم، با همه سر رو وجودم میافتم، گفتم ای خدا، ای خدا تو شاهد باش، من از این خانم راضی هستم، تو هم راضی باش. میگفت یک رندی اونجا بود، گفت آقا فهمیدی این آقا چی گفت؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه. خدای متعال به خاطر همین از این خانم میگذره که همسرش که قیمش بوده، از رجال قوامون علی النساء، میگه ای خدا من از این راضیم. خدا میگه اگه میلیونم عیب و اشکال توش کارش باشه، به خاطر اینکه تو شوهر راضی بودی، منم راضیم، منم میگذرم ازش. خدا خیلی سریع و رضا تره، خیلی. حالا در مقام مطایبه و شوخی هستن، میگن یک خانم مریض شده بود، در حال جان دادن بود، شوهرش نشسته بود گریه میکرد. گفت چرا گریه میکنی؟ حتما گریه میکنی، اگه من بمیرم چه خواهی کرد؟ گفت نه گریه میکنم، اگه نمیری چه خواهم کرد؟ بعضی هستن که انقدر تسلط دارن، بعضی از آقایون دم خیلی از خانوما حساب میبرن، از هیچ کسی در دنیا نمیترسه، از حاج خانم رنگش میپره، چی کارش کرده که اینقدر میترسه. میگن یه آقای دیگم سر قبر نشسته بود گریه میکرد، خیلی گفتن چرا گریه میکنی؟ قبر مادرت نه، بچت نه، قبر خانومت نه. گفتن پس باید گفت این قبر شوهر قبلی خانوممه. میگم ای بنده خدا تو چرا مردی که من این خانوم گیر من افتاد؟ پدر من جگر من در آورد. مواظب باشیم، اینا شوخی داریم میکنیم، خسته نباشید، نشید. ولی این خیلی مهمه ها. این رو من گاهی برای دوستان عرض کردم، یک خانومی آمد خدمت حاج آقای دولابی که شوهرش هم آدم محترم و ظاهر و صلاحی بود، اهل سیر و سلوک و این مسائل هم بود و آدم معروفی هم هست. آمد خدمت حاج آقا، از شوهرش خیلی شکایت میکن. برای این صحبت ها برای همه خیلی مفیده، مخصوصا برای مذهبی ها، متدین ها. به حاج آقای دولابی گفت حاج آقا این شوهر من نماز میخونه، روزه میگیره، ذکر میگه، چی چی درس میخونه، چیکار میکنه، همه چیزش، نون، آب، خونه، زندگی کم ما واقعا نمیگذاره از این مسائل، ولی حاج آقا این شوهر من اصلا ما رو آدم حساب نمیکنه. میاد خونه یا مثلا روزنامه میخونه یا کتاب میخونه یا میشینه ذکر میگه یا دعا میخونه. بابا این خانم احتیاج به محبت نداره، احتیاج به نوازش نداره، احتیاج به خوش و بش نداره. یعنی همه دین همینه که آدم سرش تو لاک خودش باشه. خب خانوم هم حق داره، اولاد هم حق داره، بچه هم حق داره، آدم گاهی به اینو باید نوازش بکنه. من حدیثم نگاه کردن به چهره همسر عبادته. ببین مکتب ما چقدر مکتب جامعیه، میگه نگاه کردن به قرآن عبادته، نگاه کردن به پیغمبر و امام عبادته، نگاه کردن به فرزندان پیغمبر عبادته، نگاه کردن به خانه کعبه عبادته، نگاه کردن مؤمن به مؤمن رو محبت عبادته، نگاه کردن به چهره پدر و مادر عبادته. با نگاهمون چقدر ما میتونیم عبادت بکنیم؟ نگاه کردن خانم به شوهر و نگاه کردن شوهر به خانم روی محبت ها، نه چشم قره بره ها، خط و نشون بکشه ها، اون گناه کبیره شاید باشه. نگاه کردن مرد به خانومش، نمیگم بزنه نامرم اشتباه نگیری، وقتا نگاه کردن آقا به همسرش و نگاه کردن خانم به شوهرش رو محبت، رو رأفت و رحمت عبادته. چه عبادتی؟ روایت از پیغمبر خداست در نهج الفصاحه هست، حضرت فرمود هرگاه مرد رو محبت به همسر و خانومش نگاه کنه و خانومم رو محبت به شوهرش نگاه بکنه، نظر الله علیه ما به رحمه، خدا هم با رحمت و لطف به هر دوتا نگاه میکنه. ببین چی اثری داره. ببین چقدر ما سوراخ دوارو گاهی گم کردیم. عبادت ثواب تو دستبالمون ریخته، کسی نیست جمع بکنه. رو محبت. میشینی به همسرت، به پدر مادرت نگاه میکنی. یه روایت عجیبی دیدم، روایت داریم کسی رو محبت پیغمبر خدا میفرماید، رو رحمت و محبت به والدین، به پدر مادرش نگاه بکنه، ثواب یک حج یک عمره داره. یک شخصی عرض کرد آقا اگه کسی روزی 100 بار با محبت به پدر، فهمیدن 100 تا حج، مگه خدا خزونش تمام میشه؟ مگه خدا از ثواب دادن خسته میشه؟ نعوذ بالله. بله، رو محبت نگاه بکنی. ما سوراخ دوار گاهی گم کردیم. خدا رحمت کنه، حاجی‌ها می‌فرمودن که مادر اگر دارید، اگه میخواد گره‌هاتون باز بشه، حالا یا زنده یا مرده، حتی سر قبرش هم برید، خیلی اثر داره، که این خودش یه بحث قشنگیه. اگه پدر و مادر دارید، برید اونا رو شاد کنید، هدیه‌ای، خدمتی، احسانی. ایشون رو بدن مخصوصا مادر، که تو روایات ما خیلی سفارش شده. یک شخصی آمد خدمت پیغمبر خدا، عرض کرد یا رسول الله، من به کی بیش از همه بر و نیکی کنم؟ فرمود مادر. دوباره پرسید آقا به چه کسی بیش از همه خدمت بکنم؟ فرمود مادر. سه باره گفت آقا به چه کسی بیش از همه محبت بکنم؟ فرمود مادر. الله اکبر. شما خواهرها خیلی سفارشتون رو پیغمبر کرده. بار چهارم پرسید دیگه به کی خیلی محبت کنم؟ بار چهارم فرمود پدر. یه جوانی پرسید آقا من خیلی گناه کردم، فرمود مادر داری؟ برو به مادرت محبت بکن، من ضمانت میکنم همه گناهات خدا بیامرز. ببین چه اکسیری خدمت و محبت کردن به مادر، خیلی عجیبه، خیلی عجیب. مواظب باشه، مادر، خواهر، همسر، اینا رو خیلی باید احترام کرد، خیلی محبت کرد. این خانم اومد خدمت حاج آقا، به ایشون گفت آقا این شوهر من ذکر میگه، دعا میخونه اینا، ولی به نسبت به ما خیلی بی‌اعتنایه، خیلی بی‌توجهه. نمیگه ما هم دل داریم، ما هم احتیاج به خوشوبش داریم، احتیاج به انس داریم، احتیاج به محبت داریم. مثلا تو ماشین میشینیم از اینجا تا معشد، آقا پشت فرمان میشینه ذکر میگه، نمیگه بابا یه آدمم اینجا تو ماشینه، باشه خوشوبشی بکن. مگه ذکر فقط اینه که با زبان آدم ذکر بندازه؟ ما روایات داریم ذکر یعنی عمل کنی به دستور خدا، من عطا الله ذکر الله، ولو اینکه ذکر زبانیش کم باشه. کسی که حرف خدا رو گوش میده این مشغول عبادته، ولو اینکه طاعت ظاهریش کم، ذکر ظاهریش کم باشه. مرحوم حاج قادولابی اینو یادم رفت بگم، میفرمودن که اگر مادر داری برو به بیفت به زانوهای مادر، به قدمهای مادر، اونقدر دست مادرتو ببوس، از محبت بهش احسان محبت بکن تا گریهش بندازی. اگه گریهش انداختی دیگه کارت درسته. رو شوق و محبت بگه بچه چه کرد، چه کار داره میکنی، چقدر به من محبت میکنی. البته دل یک بنده خدا مؤمنی رو محبت و احسان شاد بکنی آثار داره. حالا مادر اوجشه، این خانم شکایت کرد، گفت آقا از اینجا تا مشهد مثلا میشینه ذکر میندازه، بابا ما هم دل داریم یه خوشوبشی، ما هم بنده. به قول حاج آقا دولابی خدا رحمتش کنه، میفهمیدن بعضیا میگن ما خدا رو خیلی دوست داریم ولی به بنده های خدا اعتنایی نداریم. خب بنده خدا جدا از خدا نیست، بنده خدا مال خدا است. من بگم به شما، به پیغمبر خیلی علاقه دارم اما اهل بیتش دوست ندارم، بابا اهل بیت هم جزء پیغمبرن، انهم منی و انا منهم، جدا نیستن. این قاعده همه جا هست. من به خدا خیلی، این لافه، به خدا خیلی علاقه دارم اما بنده ها شد اصلا دوست دارم، احترامم نمی کنم، محبتم. گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حدیث میگه به یه بنده خدا محبت میکنی به خدا احترام کردی، تو گوشه بنده خدا زدی، با خدا درگیر شدی، خدا رو آزار دادی. روایات ما اینه میگه بندگان خدا جدا از خدا نیستن. به قول مثنوی میگه ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد الله کرد و بر صورت بزن. میگه شما صورت رو نبین، به بنده خدا میزنی، به خدا داری میزنی، به قرآن داری میزنی، اینم نماینده خداست، عبد خداست، مملوک خداست، مال خداست. من شاگرد کسی رو بزنم، غلام کسی رو بزنم، به خود طرف زدم. به یه سرباز یک مملکت اهانت بکنی، به اون مملکت و به اون نظام اهانت کردی، چه فرق میکنه؟ مواظب باشی. یه صلوات بر محمد و آل محمد مرحمت کن. گفت گفت آقا این شوهر من از اینجا تا مشهد مثلا همینطور یه کلمه خوشوبشی اونسی هستن ما رو یه تکبری داره ما رو آدم حساب نمی کنه. حاج آقا خیلی ناراحت شدن فهمدن این که این ذکرهایی که میبینه میگه ذکر میگه هی دعا این ذکرها قوت میاره اینا رو میخواد جون پر و جون بگیره به شما بزنه یعنی پتهاش رو هم انداختن چون ذکر نماز دعا قوت به آدم میده قوی که میشه بعد میاد رو سر شما خالی میکنه این نفسش رو داره شعله ور میکنه مواظب باشین مواظب. بعد فرمودن تو عرضه نداری خانومتو از خودت خانم و مادر و خواهر خانوما رقیق القلبن به یک عذرخواهی اگر یه وقت گردگیری شده به یک هدیه به یک نوازش به یک محبت دلشون نازک زود راضی میشن و یه مؤمنی که عرضه نداره یک خانم و یک شوهر یا بچه رو از خودش راضی نگیم به چه درد میخوره متوجه فرمود به این آقا که اگر خانومت ازت راضی نباشه پیش من راه نداری تو عرضه نداری این خانم رو راضی نگه داری یه خوش و بشی بکنی یه عذرخواهی ازش بکنی خط قرمز حرام اون برای همه حرامه هیچ اگر هر شخصیتی بگه گناه بکن نباید بکنیم خانم باشه اولا هر کس باشه اما در غیر خط حرام حالا توقعاتی که در توان ما هست خب براشون انجام اونجایی هم که نیست با محبت و ملایمت میشینیم باشون رفیق میشیم میگیم خانم فرزند عزیزم دخترم پسرم من واقعا در توانم نیست شما هم شاهدید این مداره که من این در اونا هم راضی میشن مگه دیگه کسی واقعا خیلی سلیته باشه یا العیاذ بالله فتنگر باشه دیگه اونا استثنان مواردش دوستان اهل بیت محبت و ولایتشون زود طلوع میکنه دلشون نرمه زود راضی میشن حضرت امام خیلی به اهل بیتش و خانوادش میرسیدن به این آقای معلم فرموده بودن که اگه میشه ایشونم گفت آقا من حرفی ندارم در خدمت شما بیام ولی خانم من پیرزنی قبول نمی کنه فرمودن باشه دوست داره در همین شهر کنار نواها و بچه هاش باشه حالا این تیکه آخر رو عرض بکنم عرضم تمام تو این کتابم نوشته همین ناگفته‌های عارفان در کتاب‌های دیگه هم که در شرح حال امام این چیز جالب رو نوشته نوه حضرت امام دختر خانم آیت الله اشراقی میدونید عاشق شهاب اشراقی از علمای قم بود داماد حضرت امام بود دختر ایشون که نوه دختری حضرت امام رحمت الله علیه میشه میگه در خاطراتی که از حضرت امام نقل میکنه یکیش این خاطره است که خاطره قشنگیه که عرض کردم اولیای خدا دوستان قدیمی خیلی قوت روح و قلب انسان هستن انسان را احیا میکنن انسان را زنده میکنن ایشون نقل میکنه که روزهای آخر که حضرت امام مریضیشون خیلی سخت بود ولی خیلی هم صبر و طاقت ایشون فوق‌العاده بود و ما بچه ها نوه ها که دور ایشون جمع می شدیم ایشون گلایه و شکایت نمی کردن آخرین حرفی که ما از ایشون گاهی می شنیدیم می فهمیدن که شما نمی دونید که من چی می کشم یعنی از درد و سختی خیلی درد می کشیدن اون مریضی که داشتن بعد ایشون میگه که امام چون ضعیف شده بود و خیلی بر اثر این بیماری سرطان خیلی ناراحت بودن مریض بودن بیحال بودن ملاقات ها رو کلن تعطیل کرده بودن هیچ کس رو برای ملاقات نمی پذیرفتن میگه ما نواها خب دیگه خودمانی بودیم دیگه محرم امام در کنار امام بودیم امام هم خیلی بیحال نشسته بود فوصله مثلا فعالیت اجتماعی اینا کارا رو نداشتن از دفتر امام آمدن گفتن که آقا یک نفر پیرمردی اومده میگه من آقا رو میخوام حتما امام رو ببینم بهش میگیم امام بیحال حال میگه نه شما بگید به امام قبول میکنن بهش گفتیم شما کی هستی میگه من معلم دامغانی هستم تو اونا میگه نمیشناختنشون میگه تا به امام گفتن آقا معلم دامغانیه امام یهو از جا بلند شدن فهمیدن زود بهش بگید بیاد زود رفتن قباشون رو پوشیدن خیلی با وقار خیلی مؤدبانه به ما دخترا و نوه ها اینا فهمیدن همه تون برید بیرون این دختر آقای اشراقی میگه من در عمرم یک بار مخالفت پدر بزرگم حضرت امام رو کردم اون یک مورد هم همین یه مورد بوده گفتم این ملاقات یه ملاقات استثنائیه به امام گفتن آقا لشکر صدام اومده موقع نماز بوده این آقای سید رسول هاشمی میگفتن هاشمی محلاتی رسولی محلاتی ایشون میگفتن امام اقامه میخواستن ببندن نماز بخونن به ایشون گفتن آقا لشکر صدام اومده خوزستان رو خیلی جاشو گرفته کنار اهوازه فهمدن هیچ مشکلی نیست خدا کمک میکنه بیرونشون میکنیم الله اکبر مشغول نماز شدن یعنی دشمن اگه میامد کنار گوششون همیشون تکون نمیخوردن یعنی خیلی قوت قلب داشتن ولی گفتیم آقا یه دوست قدیمی شما اومده، یهو از جا بلند شدن. یهو از جا بلند شدن، فرمودن برید بیرون، برید بیرون، لباس پوشیدن. میگه من برام خیلی این برخورد امام، حتی گاهی مثلا رئیس جمهور اون زمان مقام معظم ربینا میامدن، ایشون میفرمودن من حال ندارم. متوجه چی میگن؟ اولیای خدا خط ویژت، خط ویژت. گفت من اینجا مخالفت کردم مخفیانه، رفتم پشت پرده قایم شدم ببینم، از گوشه پرده هم نگاه میکردم هم ببینم که این چی میشه. گفت این آقای معلم وارد شد، پیرمردی بود در سن 96 سالگی، تقریبا 2 3 سال قبلشون به رحمت خدا رفت. شبکه 4 سیما هم یه برنامه چند هفته برایشون گذاشته بود. ایشون تا وارد اتاق شد، امام بلند شدن رفتن به استقبالشون، وسط اتاق همدیگه رسیدن، بغل کردن آقا به همدیگه، یک نگاه خیلی پر از مهر و محبت. حالا توی این نگاه چی مبادله میشه ما نمیفهمیم. خیلی امام شار شدن، دستگاهشون به سینه امام میکشید و ایشون میگه من پشت پرده صداشون رو متوجه نمیفهمیدم، ولی حدود نیم ساعت امامی که حال نداشت سرپا ایستاده بود با این رفیق قدیمی به همدیگه نگاه میکردن. بعد از نیم ساعت هم ایشون عذرخواهی کردن، خدافظی کردن، رفتن. میگه ما از پشت پرده و بچه های دیگه از اتاق دیگه آمدیم، امامی که قبلش بیحال بیحال بود، فرمودن تمام ملاقات هایی که هر کس با ما ملاقات رو ملاقات رو بگذارید. اصلا یهو احیا شدن، اصلا سرحال کفور شارژ شارژ شدن. اینکه در هر زمانی پیغمبرها، امامها، اولیای خدا بندگان خالصی بودن که با اینا یک رابطه قلبی و دلی داشتن که اونا خیلی ملاقاتشون ارزشمنده، که امامهای ما هم داشتن، که انشالله حالا این حدیث زید شهام رو شبهای آینده خدمتتون عرض میکنم. عرضم تمام. امشب بریم در خانه باب الحوائج الالله ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه الصلاه و السلام. قمر بنی هاشم پیش خدا خیلی خیلی آبرو داره، خیلی آبرو داره. بنده معتقدم این یه بحث خیلی مهمیه. همطوری که خدای متعال اونقدر امام حسین قربانی شد، فداکاری کرد، که خدای متعال امام حسین رو جلو انداخته. یعنی چه جلو انداخته؟ یعنی میگه ثواب کربلا از ثواب عمره بیشتره. خدا میگه روز عرفه که مهمترین روز عیدی و پاداش دادن به حاجی هاست، اول به زوار امام حسین نظر میکنه، بعد به حاجی های خودش. خب جلو انداخته دیگه، میگه شما کربلا میری هر قدمش ثواب یه حج عمره داره. یه عشق بر امام حسین میریزی چقدر خاصیت داره. واقعا شما روایت ها رو نگاه بکنین، بحث کلیه که دستگاه امام حسین رو خدا جلو انداخته بر حج خودش، بر منا و عرفات خودش. گفت دور حرم دویدم، منا و صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. همطوری که خدا امام حسین رو جلو انداخته، امام حسین هم همینطور. برادری که از دست و چشم و پا و هستی و جان و مال و آبرو در راه آقا ابو عبدالله گذشته، آقا امام حسین هم حضرت ابوالفضل رو جلو انداخته. خیلی از حاجتمندا گرفتار، مگه امام حسین باب الحوائج نیست؟ باب الحوائج رو میگه برید در خانه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، باب الحسین شده. شما اگر کتابهای معجزات رو نگاه بکنی، کراماتی که از حضرت ابوالفضل و معجزاتی که صادر شده بیش از امام حسین علیه السلامه. چون امام حسین دوست داریم برادر در میان عالم اوج بگیره. روز قیامت هم حضرت ابوالفضل درجه و مقامی داره که همه شهدای عالم به حال او قبطه میخورن. یکی از دوستان مددا این داستان رو تعریف میکرد، میفرمودن که ما اینقدر نمونه داریم، یهودی، مسیحی، زردشتی، غیر مسلمان نزد حضرت ابوالفضل کردن حاجت گرفتن. خیلی عجیبه، خیلی چه باب الحوائجی خدا به حضرت ابوالفضل علیه السلام مرحمت کرده. ایشون میفهمودن چند سال قبل یه هواپیمای از فرودگاه تهران مسافر داشت برای تبریز. گفت به نزدیک فرودگاه تبریز که رسید، خواست بنشینه، دید خلبان، دید چرخای هواپیما باز نمیشه. خیلی مشکل مهمیه، باز نمیشه. با برج مراقبت صحبت کرد چیکار کنن، گفتن که برگردید تهران، امکانات فرودگاه تهران بهتره، بل تا بنزین تمام نشده بلکه اونجا برای شما یه کاری بکنن. به مسافران اعلام کردن وضعیت اضطراری فرودگاه مهرآباد هم بسیج شدن که بدونن برای هواپیما چیکار میتونن بکنن. آمد دور تهران هر چی میگشت
چرخ هواپیما باز نمیشه، بنزینم رو به اتمامه و اگر با این وضع بخواد بنشینه احساس خطرش خیلی بالاست. میگفت مسافرها هم ناله فریاد واقعا مرگ و جلو چشمشون داشتن میدیدن. میگفت جالب اینه یک خانومی حجاب هم نداشت، بعد معلوم شد مسلمان هم نبود، آسوری مذهب بوده. بلند شد گفت مگه شما شیعه نیستید؟ شیعه ها میگن یه باب الهوایج داریم به نام ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، کسی رو در خانهش رد نمیکنه. شما یه همچین باب الهوایجی دارید، دست رو دست هم گذاشتید هیچ کاری نمیکنید. گفت آقا حرف این خانم یک موجی در مردم ایجاد کرد. یه پارچه مسافرها صدا زدن یا ابوالفضل العباس، ای باب الهوایج، ای کسی که غم و غصه از چه دل برادرت ابا عبدالله برطرف کردی، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، کم غم و اندوه ما رو هم برطرف کن. آقا ناله مردم بلند شد، اسم آقا رو که آوردم میگه بعد از لحظات خیلی کم خلبان اعلام کرد ناراحت نباشید، چرخای هواپیما باز شده، با آرامش این هواپیما نشست، ولی ما مدیون ابوالفضل العباس علیه السلام هستیم. من فکر میکنم خود آقا ابوالفضل طعم یأس و ناامیدی رو چشیده، کسی رو در خانهش ناامید بر نمیگردانه. میگن یه آقای خواب دید قمر بنی هاشم رو، آقا فرمودن برو به فلانی بگو چرا روزه منو نمیخونه. گفتم آقا من بارها با منبرش بودم زیاد روزه شما؟ فرمودن نه، اون روزه‌ای که من میگم در اون لحظه حساس دست در بدن نداشتم از خودم دفاع بکنم، آب نداشتم به خیمه ها برگردم دل بچه ها رو خوشحال بکنن. میدونید یه آدم شجاع و قهرمان دست در بدن نداشته باشه در میان انبوه دشمن محاصره بشه؟ خدا چه گذشت به دل ابوالفضل، نانجیبی آمد وقتی دید آقا دست نداره، عمود آهنین به پیشانی آقا. آقا میفرماید وقتی کسی از بلندی به زمین میفته دستشو حائل میکنه، من که دست در بدن نداشتم با صورت روی زمین صدا زدن یا اخا ادرک اخاک. وقتی آقا ابا عبدالله آمدن صدا بزنن الان دیگه پشت من شکست، امیدم نا امید، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چند مرتبه این آیه مبارکه رو برای رفع گرفتاری ها برآمدن حاجات قرائت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم انا نسألک و ندعوک به حق باب الحوائج ابوالفضل العباس، یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا به حق محمد و آل محمد حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان، در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش رو از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، در دنیا و آخرت ما رو آنی از اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ بفرما. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان صلواتك.